رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، 5:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز یک شنبه 23 حمل 1394 شمسی که مطابق با 12 اپریل 2015 میلادی است. نخست سرخطه چند خبر.
یک رهبر اخوان المسلمین در مصر به اعدام محکوم شد. عذرخواهی کاسترو از باراک اوباما و خودکشی یک مرد در نزدیکی امارت کنگرسی ایالات متحده.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. موانع فرارای اعمار بند بخش آباد ولایت فرا گزارش از افغانستان است. ملاقات تاریخی رهبران امریکا و کیوبا در پاناما و گزارش ها در مورد گزارش از واشنگتن و حمله گروه دولت اسلامی بر مرکز ولایت انبار را نیز خواهید شنید. نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم می شود. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم در نیم ساعت با همکاری میرویس رحمانی، اما قبل از همه مشروع خبرها را خالد مفتون به توجه می رساند.
با تقدیم سلام مجدد، مقامات ولایت زابل می گویند که در این اواخر تحرکات طالبان در مناطق ناامن آن ولایت افزایش یافته و آنان در نظر دارند تا در تابستان سال روان حملاتشان را وسعت بخشند.
محمد اشرف ناصری والی زابل میگوید که با اساس راپورهای به دست آمده، طالبان در تابستان پیشرو قصد عملیات را بر مناطق امن آن ولایت را دارند.
دی تیرو کلونه په تناسب باندې سکل دی طالبان او حتی دی خارجی طالبان
به تناسب سالهای گذشته امسال تحرکات طالبان داخلی و خارجی که در آن چچنایی ها، عرب ها و پاکستانی ها هم شامل می باشد افزایش یافته و در ساحات ولسوالی های ناامن و خارج از کمربند های امنیتی ما جا به جا گردیدند. به گفته وی در ولسوالی های خاک افغان، دای چوپان و نوبهار این ولایت مخالفین اکمالات خود را آغاز کردند. در همین حال مسئولین کل اردوی 205 اتل این خبر را رد نمی کند. محمد محسن سلطانی سخنگوی کل اردوی 205 اتل به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که آنان عملیات نظامی عقاب را به منظور تامین امنیت ولسوالی خاک افغان و مهار کردن هر نوع فعالیت های طالبان را روی دست دارند.
عملیات ما شاید صبح شروع شد که خاک افغان را آزاد میکنیم بخیر. همون 4-5 ولسوالی که راپورای تهدیدات داره اون هم عملیات ما بخیر شروع میشه.
با گفته وی به عمل شدن یا عملیات عقاب، ولسوالی خاک افغان از وجود طالبان پاک گردیده و توانمندی طالبان از بین میرود. مقامات کل اردوی 205 در حال از راه اندازی عملیات تازه نظامی در ولسوالی خاک افغان خبر می دهند که تا حال عملیات رهایی 31 تن مسافر از چنگ ربایندگان در این ساحات نتیجه مثبتی را در پی نداشته است.
سیسور امونی همکارم از افغانستان گزارش می دهد. حداقل 7 تن به روز شنبه در نایجیریا در جریان رای‌دهی برای انتخاب والیان و سایر نمایندگان در آن کشور کشته شدند. خشونت های دو هفته بعد از آن رخ داد که محمد بوهاری گودلک جاناتان رئیس جمهور فعلی نایجیریا را در انتخابات نسبتاً صلح‌آمیز شکست داد. رای دهندگان برای انتخاب 36 والی رای دادند. بر اساس گزارش ها تعداد رای دهندگان در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور کمتر بود. والیان 36 ایالت در نایجیریا قوی ترین شخصیت های سیاسی در نایجیریا به شمار می روند. محکمه در مصر محمد بدی رهبر حزب ممنوعه اخوان المسلمین و 13 متهم دیگر را به اتهام تحریک خشونت‌ها در آن کشور به مرگ محکوم کرد. شرح بیشتر از همکارم رویا زمانی.
در احکام محکمه که روز شنبه ابلاغ شد، محمد سلطان یک شهروند آمریکایی مصری تبار نیز به دلیل حمایت از گروه‌های تندرو به حبس ابد محکوم گردید. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از حکمی که بالای سلطان صادر شده است کاملا مایوس می باشد و گفته است که در مورد صحت و وضعیت توقیف وی نگران است. وزارت خارجه امریکا از مصر خواسته است تا سلطان را به خاطر مسائل بشری آزاد کند. حکم محکمه قابل استیناف می باشد، روندی که ممکن سالها را در بر گیرد. افراد محکوم شده از جمله هزاران نفر است که پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در سال 2013 در توقیف به سر می برند. محمد بدی رهبر اخوان المسلمین به ارتکاب چندین جرم متهم است.
وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید که شورشیان حوثی در یمن یک پوسته سرحدی آن کشور را مورد حملات توپخانه قرار داد که در نتیجه آن 3 تن از افسران نظامی عربستان سعودی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی وزارت دفاع عربستان سعودی نشر شده، این رویداد روز گذشته در نزدیکی ولایت نجران عربستان سعودی رخ داده است. وزارت دفاع سعودی این حمله را با فیر مرومی پاسخ داد. وزارت دفاع عربستان همچنین گفته است که از آغاز حملات هوایی بالای شورشیان حوثی تا حال 500 تن از جنگجویان حوثی در جریان برخوردهای سرحدی کشته شدند. در اوایل ماه جاری 3 تن از محافظین سرحدی عربستان سعودی نیز در نتیجه برخورد با جنگجویان حوثی کشته شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت بنگلادش محمد قمرزمان اسلامگرای مخالف حکومت را به دلیل ارتکاب جرایمی که وی در جریان جنگ بنگلادش برای آزادی از پاکستان مرتکب شده بود اعدام کرد. فرمان علی یک مقام ارشد زندان در بیرون محوطه زندان مرکزی داکا مرکز آن کشور به خبرنگاران گفت که اعدام ساعت 2:30 دقیقه شب صورت گرفت. در سال 2013 میلادی محکمه قمرزمان را به اتهام اینکه وی نقش عمده در ایجاد گروه های ملیشه هایی که در جریان جنگ 1971 میلادی نقش عمده داشت به اعدام محکوم کرد. گروه هایی که در آن زمان موجب کشته شدن هزاران نفر شدند. جمعیت اسلامی، بزرگترین حزب اسلامی در بنگلادش، این اعدام را محکوم کرد و از مردم آن کشور خواست تا به روز دوشنبه بر ضد این اقدام حکومت اعتراض کنند. برای اولین بار بعد از بیش از نیم قرن، رهبران ایالات متحده و کیوبا در پاناما با هم ملاقات کردند. قبل از ملاقات رهبران دو کشور، راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در جریان سخنرانی است در اجلاس منطقه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده معذرت خواست و او را از تمام اقداماتی که آمریکا بر ضد کیوبا انجام داده تبریک کرد. کلمات آشتی جوانه روز شنبه در جریان اجلاس منطقه‌ای که در پاناما برگزار شده است بیان گردید. در جریان اجلاس منطقه‌ای رهبران آمریکا و کیوبا که یکی پی دیگر سخنرانی کردند، هر دو از خود تمایل نشان دادند که آنان خواهان فصل جدید روابط میان دو کشور می باشند و می خواهند روابط سردی که بیش از 50 سال ادامه داشت خاتمه یابد. رئیس جمهور اوباما گفت که تمرکز او نسبت به آینده است، نه به مسائل ایدئولوژیکی. The Cold War has been over for a long time and I'm not interested in having battles. آقای اوباما میگوید جنگ سرد بسیار پیش خاتمه یافته است و من علاقمند جنگ در آن موضوع نیستم. راستی جنگ زمانی رخ داد که من تولد نشده بودم. رئیس جمهور کاسترو و در جریان سخنرانی 48 دقیقه‌ایش از تلاش‌های باراک اوباما برای دور کردن نام کیوبا از لیست حامیان دهشت افغانی ستایش کرد. نیروهای دریایی و کشتی‌های تجارتی ایتالیا حدود 1000 تن از مهاجرینی را که در 3 کشتی در حال سفر بودند در 48 متری سواحل لیبیا نجات دادند. یک تن از این مهاجرین قبل از رسیدن کارکنان نجات جانش را از دست داد. شرح بیشتر باز هم از رویا زمانی.
این مهاجرین روز جمعه از طریق تماس تلفنی که در حالت وخیم قرار داشتند اطلاع دادند و گفتند که آنان به سوی جزیره لامپی دوسا انتقال داده می شوند. با تعقیب این تماس تلفنی صبح وقت روز شنبه 2 تن شهروندان آلبانیایی که 28 ساله و 42 ساله می باشند دستگیر شدند. پلیس گفته است که این افراد متهمند که آنان 37 تن از شهروندان سوری و کردی به شمول 5 زن با استفاده از قایق قاچاق می کرد. بسیاری از پناهجویان و مهاجرین غیرقانونی به خصوص از مناطق جنگ زده در شرق میانه و آفریقا تلاش کردند تا خود را از طریق عبور دریای مدیترانه به اروپای غربی برسانند. بسیاری از آنان در جریان سفرهای پرخطر جانهایشان را از دست دادند. امسال 12,000 تن از مهاجرین به سواحل ایتالیا رسیدند که در مقایسه با سال گذشته تعداد مهاجرین اندک کمتر است. وزیر داخلی ایتالیا گفته است که بیشتر از این مهاجرین از 6 کشور می باشد که شامل گامبیا، سنگال، سومالیا، سوریه، مالی و اریتریا می باشند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که دایلما روسوف رئیس جمهور برزیل در تابستان امسال از واشنگتن دیدن خواهد کرد. اعلام سفر رئیس جمهور روسوف از سوی رئیس جمهور آمریکا 2 سال بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور برزیل در اعتراض به برنامه جاسوسی ایالات متحده سفرش را 2 سال قبل به آمریکا لغو کرد. رئیس جمهور جمهوری چک تصمیم گرفته است که در جریان سفرش به مسکو در ماه می در رژه نظامی عنانوی پیروزی روسیه اشتراک نخواهد کرد. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
سخنگوی رئیس جمهور چک به خبرنگاران گفت که میلوش زمان رئیس جمهور آن کشور در رژه نظامی که به خاطر یادبود از پایان جنگ دوم جهانی برگزار می‌گردد اشتراک نخواهد کرد. ولی او افزود که رهبر چک در جریان سفرش به مسکو با ند از سربازان روسی که در جریان جنگ دوم جهانی کشته شدند ادای احترام خواهد کرد. قبلا رئیس جمهور چک اعلان کرده بود که در رژه نظامی روسیه اشتراک می‌کند، ولی این طرح مورد انتقاد سفیر ایالات متحده در پراگ شد. در این حال رهبران اتحادیه اروپایی نیز اشتراک در رژه نظامی روسیه را تحریم کردند، زیرا روسیه به گفته آنان در منازعه شرق اوکراین دخیل است.
و مقامات امنیتی ایالات متحده میگویند که امارت کنگره این کشور به گونه احتیاطی بعد از آن مسدود شد که یک مرد در بیرون ساختمان کنگره ایالات متحده خود را به ضربه مرمی به قتل رساند. سخنگوی پلیس کنگره کشته شدن مرد را که بالای خود شلیک کرده بود تایید کرد و همچنین افزود که بسته مشکوکی که در برنده ساختمان کنگره است مورد تحقیق قرار دارد. پایین اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید که ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در بخش گزارش های این ساعت مقام های محلی ولایت هرات میگویند که تحرکات بیرونی برای دستیابی به آبهای افغانستان همواره مانع از ساخت بند بخش‌آباد در آن ولایت شده است، بندی که میتواند آن ولایت را پیشتاز در تولید گندم کشور نماید. خلیل نوزویی با جزئیات بیشتر این گزارش.
کارهای ابتدایی ساخت بند بخش‌آباد ولایت فرا در سال 2007 میلادی در ولسوالی بالابلوک آغاز و قرار شد در مدت 3 سال به پایه اکمال برسد. اما حالا و بعد از گذشت تقریباً 8 سال مقام‌های محلی ولایت فرا می‌گویند کار این بند نه تنها تمام نشده بلکه هنوز در مراحل ابتدایی خود باقی مانده است. جواد افغان سخنگوی والی فرا در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا دلیل این امر را در بی‌توجهی حکومت افغانستان و دخالت‌های بیرونی برای به دست آوردن آب حاصل از این بند عنوان می‌کند. آقای افغان می‌گوید اگر دست‌های خارجی از ایجاد ناامنی در ولسوالی بالابلوک فرا دست بکشند این ولایت می‌تواند نیازمندی‌های افغانستان از محصول گندم را مرفوع نماید.
ولسوالی بکوا در قدیم به نام کندوی گندم افغانستان یاد می‌شد. اگر بند بخش‌آباد ساخته شوم، متأکدم که تنها یک ولسوالی فرا با او زمینای هموار و قابل زراعت خود میتونه که گندم تمام افغانستان را تهیه کنه، تولید کنه. ولی متاسفانه باید بگیم که دولت مرکزی در ایجاد و در اعمار بند بخش‌آباد خیلی غفلت و سستی نشان داده است و ایران از یاب استفاده می‌کند و به می خاطر یک سلسله دخالت‌های از طرف کشور ایران در عدم ساختن بند وجود دارند.
موضوعی که از سوی فعالین جامعه مدنی در ولایت فراه نیز تایید می شود. حمیدالله رحمانی سخنگوی جامعه مدنی ولایت فراه می گوید نیازمندی کشور ایران به آب دریای فراه همواره مانع از اعمار بند بخش‌آباد شده، چرا که با احداث این بند ولایت سیستان و بلوچستان ایران به خشک‌ترین مناطق آن کشور مبدل می شوند.
اکثر گروه های مخالفی که میان به خاطر مزاحمت برای بند بخش‌آباد میکنه اینا از مسیر رای اناردره یا جوین از این مرزها میان داخل میشه و وقتی که پس فرار میکنه این مسیر به خاک ایران داخل میشه. اگر ایرانی ها یک کسی که میرن برای کار و برای مزدوری این لحظه دستگیر میکنه، ولی این باندهای مسلحی که ایران مسلح در خاک ایران و وقتی که حملات خود اینجا انجام داد پس به خاک ایران فرا میبره. این خودش ثبوت است، یک شاهد است به خاطر اینکه اونا مداخله نکردن در کار.
اما وزارت انرژی و آب افغانستان وجود ناامنی در منطقه ساخت بند بخش‌آباد را دلیلی بر بطی شدن کار اعماری این بند بیان می‌کند. انجینیر شجاع‌الدین ضیایی معین وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید هزینه دیزاین کار بند بخش‌آباد به مبلغ 4 میلیون دلار آمریکایی از بودجه این وزارت نهایی شده و تنها منتظر تامین امنیت هستند.
ما می‌بینیم که در اونجا منطقه ناامن است در مجموع. یک عامل ناامنی چی است؟ به سطح کابینه هم گفته شده، به سطح شورای وزیران هم به جریان است. مشکل امنیتی و طوری متاسفانه نتونستن مسئولین ولایت امنیت شهر تامین بکنه. هر وقتی که شرایط امنیتی اینجا مساعد شد به تیم بتانه بره به ساحه کار شروع میشه.
جواد افغان سخنگوی والی فراه اما با اشاره به تشکیلات کم نیروهای امنیتی در این ولایت میگوید زمانی میتوانند به امنیت منطقه بند بخش‌آباد بهبود ببخشند که یک ولسوالی به تشکیلات اداری فراه اضافه شود.
والی فراه محمد صفننگ زیادتر کوشش می‌نند تا فرارود که 70 الی 75 قریه مربوط به فرارود میشن تا ما ولسوالی بسازیم، بعدا از تشکیلات نیروهای امنیتی از میتونیم در تامین امنیت استفاده کنیم، در تامین امنیت بند بخش‌آباد و ما میتونیم که امنیت او منطقه کاملا تامین بسازیم.
بند بخش‌آباد در 100 کیلومتری شهر فراه و تقریبا 30 کیلومتری شاهراه هرات قندهار موقعیت دارد که با تکمیل شدن آن آب مورد نیاز بیشتر از 50 هزار جریب زمین زراعتی تامین و نزدیک به 27 مگاوات برق تولید میشود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، فراه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و شما مطالب جالب رادیو آشنا را در صفحه فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، رؤسای جمهوری ایالات متحده و کیوبا بعد از بیش از 50 سال با هم ملاقات کردند. این ملاقات پس از آن صورت گرفت که آقای اوباما برای بار اول آزادی سازی اوضاع با این کشور کمونیستی سر سخن باز کرده بود. نشست هر دو رهبر در حاشیه نشست سران کشورهای آمریکایی در پایتخت پاناما انجام یافت. لوئیس رامز خبرنگار صدای آمریکا که با رئیس جمهور در این سفر همراز در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا بعد از ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا معذرت خواهی کرد و افزود که رئیس جمهور اوباما به خاطر اقدامات آمریکا علیه حکومت کیوبا مقصر نیست. اظهارات آشتی جویانه رهبر کیوبا روز شنبه در جریان اجلاس منطقه‌ای که در پاناما برگزار شد بیان گردید، جایی که هر دو رهبر با هم ملاقات کردند. در جریان بیانیه‌های رهبران آمریکای شمالی و جنوبی، رهبران آمریکا و کیوبا که یکی پی دیگر سخنرانی کردند، تمایل نشان دادند که آنان نیز خواهان فصل جدید روابط میان دو کشور میباشند و میخواهند روابط تیره‌ای که به بیش از 50 سال طول کشید خاتمه یابد. رئیس جمهور ایالات متحده نخست آغاز به سخنرانی کرد.
This is obviously a historic meeting. The history between the United States and Cuba.
او میگوید واضح است که ملاقات ما تاریخی است. تاریخ روابط بین ایالات متحده و کیوبا واقعا در طول سالها پیچیده بوده است و این امر با گذشت زمان فضای بی‌اعتمادی را به بار آورده است. آقای اوباما همچنان افزود که دیگر وقت آن است که صفحه جدیدی از روابط با کیوبا با داشته های نو آغاز شود. او همچنان گفت ایالات متحده درک میکند که اختلافات میان حکومات هر دو کشور هنوز هم پا بر جاست. رئیس جمهور اوباما گفت که تمرکز او نسبت به آینده است نه به مسائل ایدئولوژیکی. او میگوید جنگ سرد بسیار پیش خاتمه یافته و علاقه‌مند آن موضوع نیستم. راستی جنگی که قبل از تولد من آغاز شده بود. در این حال رئیس جمهور کیوبا در جریان سخنرانی 48 دقیقه‌ایش از اتهامات و مداخله آمریکا در آمریکای لاتین و کیوبا یادآوری کرد، اما او تلاش‌های باراک اوباما را مبنی بر دور کردن نام کیوبا از فهرست حامیان دهشت افغانی که به گفته او نباید در فهرست شامل می‌شد ستایش کرد. آقای کاسترو دهشت افغانان را به کارمندان استخباراتی آمریکا یا CIA تشبیه کرد که در دستگیری و تحقیق افراد مانند آرنست چیگوارا دست دارند. آرنستو در سال 1967 در بولیویا در جریان رهبری یک تلاش ناکام چریکی از بین رفت. کلمات عصبانی آقای کاسترو به طور ناگهانی به ستایش رئیس جمهور اوباما تبدیل شد. رئیس جمهور کیوبا به خاطر کلمات احساساتی خود معذرت خواهی کرد و گفت زمانی که او از انقلاب کیوبا سخن می زند احساساتی می شود.
Realmente pido disculpas incluso al presidente Obama y a otros.
او می گوید آقای اوباما مقصر این موضوع نیست و هیچ مسئولیت در این مورد ندارد، اما رؤسای سابق ایالات متحده مقصر مردم کیوبا اند. در این زمان کیوبایی ها در هاوانا و میامی در مورد اولین ملاقات رؤسای جمهور دو کشور بعد از بیشتر از نیم قرن نظرات مختلف دارند. شماری هم به این امیدند که تحریم‌های بیشتر از 50 سال علیه کیوبا برداشته شود، در حالی که برخی‌ها می‌گویند ملاقات سران هر دو کشور به نفع کیوبا و آمریکا تمام خواهد شد. کیوبایی‌هایی که در میامی ایالات متحده زندگی می‌کنند خوشحال به نظر نمی‌رسند. میگل سواد را میگوید که با وجود ملاقات سران هر دو کشور که امید تغییرات را در پی دارد، کیوبا هیچگاه تغییر نخواهد کرد. ملاقات رئیس جمهور اوباما با رال کاسترو در حال صورت گرفت که هیچ ملاقات بعد از سال 1958 میان هر دو کشور صورت نگرفته بود. پیش از این ملاقات رئیس جمهور اوباما از کنگرس ایالات متحده خواسته بود تا کار روی پایان دادن به تحریم‌های تجارتی آمریکا علیه کیوبا را آغاز کند، اقدامی که از سوی آقای کاسترو استقبال شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
در سوریه جنگ زده غیر نظامیان فشار خشونت‌ها را متحمل می‌شوند. فشارهایی که بر رنج و درد مردم یرموک در حومه مزدحم جنوب دمشق می‌تواند مشابه باشد. یرموک در آغاز در سال 1957 میلادی به عنوان یک کمپ برای پناهندگان فلسطینی ایجاد شده بود، اما به تدریج به یک محله پر رونق مبدل شد و به عنوان مرکز تجارت فلسطینی ها در سوریه قبل از جنگ شناخته می شد. در اواسط سال 2012 میلادی نیروهای مخالفین در یرموک مستقر شدند و این حرکت منجر به درگیری ها با حکومت سوریه و در نهایت محاصره منطقه توسط نیروهای امنیتی حکومت گردید. در دهم جولای سال 2013 که روز دوم ماه رمضان بود، نیروهای طرفدار اسد مانع دخول هر نوع مواد غذایی و ادویه به داخل یرموک شدند و این محاصره تا امروز ادامه دارد. باشندگان محل اجازه خارج شدن از ساحه را ندارند و گزارش های از مرگ افراد ملکی به خاطر نبود مواد غذایی اساسی به شمول آب آشامیدنی، غذا و معالجات طبی داده شده است. این محله که 5 سال قبل در حدود 150 هزار مهاجر فلسطینی در آن زندگی می کرد، حال جمعیت آن به 18 هزار نفر رسیده است که همه غیر نظامی هند. اوضاع به بدترین حالت خود به روز اول اپریل سال جاری زمانی رسید که واحدهای مرگبار گروه دولت اسلامی یا داعش به یرموک داخل شده و قساوت علیه باشندگان آن را آغاز کردند. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در ملل متحد شدیداً پیشروی گروه دولت اسلامی علیه مجتمع فلسطینیان را در یرموک در جنوب دمشق نکوهش کرد. پاور گفت بسیار اهمیت دارد که تمام جوانب از غیر نظامیان مستقر در یرموک حفاظت کرده و دسترسی بدون ممانعت مساعدت‌های بشری را برای باشندگان تحت محاصره یرموک اجازه دهند. او گفت تمام جوامع تحت محاصره در سوریه از آلام دردناک رنج میبرند. اما پیشروی گروه دولت اسلامی بر خطری که متوجه غیر نظامیان یرموک است اضافه کرده است. بیش از 44,000 نفر در 12 ساحه جداگانه در سوریه تحت محاصره قرار دارند. سمانتا پاور اضافه کرد که بار سنگین جنگ در سوریه را غیر نظامیان آن کشور به دوش می کشند و این آلام نیاز مبرم بر یک راه حل سیاسی را برای خاتمه بخشیدن به این جنگ تباه کن برجسته تر می سازد. ایالات متحده از تمام جوانب درگیر می خواهد تا از محاصره یرموک دست کشیده و اجازه تخلیه مسئول غیر نظامیان را بر مبنای قوانین بین المللی داده و اجازه دهند که باشندگان یرموک فوراً اجازه خارج شدن مسئول را دریافت داشته و تلاش شود که خانواده ها از هم جدا نشوند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه اخبار. مقامات ولایت زابل میگویند که در این اواخر تحرکات طالبان در مناطق ناامن آن ولایت افزایش یافته و آنان در نظر دارند تا در تابستان سال روان حملاتشان را گسترش دهند. حداقل 7 تن به روز شنبه در نایجیریا در جریان رای‌دهی برای انتخاب والیان و سایر نمایندگان در آن کشور کشته شدند. خشونت ها 2 هفته بعد از آن رخ داد که محمد بوهاری گودلک جاناتان رئیس جمهوری فیلی نایجیریا را در انتخابات نسبتاً صلح‌آمیز شکست داد. یک محکمه در مصر محمد بدی رهبر حزب ممنوعه اخوان المسلمین و 13 متهم دیگر را به اتهام تحریک خشونت‌ها در آن کشور به مرگ محکوم کرد. در احکام محکمه که روز شنبه ابلاغ شد، محمد سلطان یک شهروند آمریکایی مصری تبار نیز به دلیل حمایت از گروه‌های تندرو به حبس ابد محکوم گردید. وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید که شورشیان حوثی در یمن یک پسته سرحدی آن کشور را مورد حملات توپخانه قرار داد که در نتیجه آن 3 تن از افسران نظامی عربستان سعودی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع عربستان سعودی این حمله را با فیر مرمی پاسخ داد و همچنان گفته است که از آغاز حملات هوایی بالای شورشیان حوثی تا حال 500 تن از جنگجویان حوثی در جریان برخوردهای سرحدی کشته شدند. حکومت بنگلادش محمد قمر زمان اسلامگرای مخالف حکومت را به دلیل ارتکاب جرایمی که وی در جریان جنگ بنگلادش برای آزادی از پاکستان مرتکب شده بود اعدام کرد. یک مقام ارشد زندان در بیرون محوطه زندان مرکزی داکا مرکز آن کشور به خبرنگاران گفت که اعدام ساعت 10:30 دقیقه شب صورت گرفت. برای اولین بار بعد از بیش از نیم قرن رهبران ایالات متحده و کیوبا در پاناما با هم ملاقات کردند. قبل از ملاقات رهبران دو کشور، راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در جریان سخنرانیش در اجلاس منطقه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده معذرت خواست و او را از تمام اقداماتی که آمریکا بر ضد کیوبا انجام داده است تبریک گفت. نیروهای دریایی و کشتی‌های تجارتی ایتالیا حدود 1,000 تن از مهاجرین را که در 3 کشتی در حال سفر بودند در 48 کیلومتری سواحل لیبیا نجات دادند. یکی از مهاجرین قبل از رسیدن کارمندان نجات جانش را از دست داد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که دیلما روسوف رئیس جمهور برزیل در تابستان امسال از واشنگتن دیدن خواهد کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه این بخش اول دریک تقدیم شما شد. نیم ساعت بعد باز هم در خدمت شما قرار میگیریم تا لحظات بعد برنامه پشتو تقدیم می شود.